بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 546، سطر هفتم. الاصل الثانی. قال الصدر و اعظم الالهیین فی رسالته المسمات بالمشاعر اعلم ان الارزه الا ضربین. قبل از اینکه وارد بحث بشم، در آنچه که در آخر جلسه گذشته گفته شد سوالی برای بعضی پیش آمده بود، سوال مطرح میکنم جواب میدم. ما در پایان بحث دیروز گفتیم که دو مفهوم متغایر از هم جدا هستند و یکی قابل انتزاع از دیگری نیست. اولا باید متوجه باشیم که دو مفهوم متغایر میتونن دو مفهوم متقابل باشند که تغایرشون به نحو تقابل باشه، و میتونن دو مفهوم متخالف باشند که تغایرشون به نحو تخالف باشه. اونجا که دو مفهوم متغایرن به نحو تقابل، یکی رو از دیگری نمیشه انتزاع کرد. و راه انتزاع هم نداره. اما اونجایی که دو مفهوم متخالفن، تغایرشون به نحو تخالفه، اگر این دو مفهوم رو متحد کنیم میتونیم انتزاع بکنیم. ولی مادامی که تغایر دارن انتزاع ممکن نیست. پس در متقابلان چون اتحاد بینشون برقرار نمیشه، انتزاع هیچ وقت ممکن نیست. در متخالفان چون اتحاد بینشون برقرار میشه، بعد الاتحاد انتزاع جایزه. وجود و ماهیت دو مفهوم متخالفند. تا وقتی اتحاد بینشون برقرار نشده نمیتونیم هیچ کدوم از دیگری انتزاع کنیم. یعنی اگر به مفهومشون نظر کنیم قابل انتزاع نیستند، چون دو مفهوم متغایرن تا آخرم به تغایر باقی میمونند و قابل انتزاع از دیگری نیستن. ولی وقتی متحدشون کردیم، یعنی در خارج یا در ذهن ماهیت رو موجود ساختیم، حالا چه به وجود خارجی که در خارج متحد میشن، چه به وجود ذهنی که در ذهن متحد میشن، در چنین حالتی اون تغایر مفهومی رو دیگه کنار گذاشتیم، آمدیم متحدشون کردیم، حالا یا در خارج یا در ذهن. یعنی به مفهوم تنها توجه نداریم. اگه به مفهوم توجه داشته باشیم تا آخر هم نمیتونیم یکی رو از دیگری انتزاع کنیم. ولی وقتی این دوتا رو با هم متحد کردیم، چه در خارج چه در ذهن، رابطه ای بینشون برقرار میشه. حالا کدوم از کدوم انتزاع کنیم؟ ماهیت رو از وجود انتزاع کنیم یا وجود از ماهیت؟ میدونیم که ماهیت و وجود با هم متحد میشن، وقت راه انتزاع باز میشه. کدوم از کدوم انتزاع کنیم؟ ماهیت از وجود یا وجود از ماهیت؟ اینجا باید ببینیم کدوم مشتمل بر دیگری است. وجود مشتمل بر ماهیت هست، یعنی ماهیت حد وجوده، ولی ماهیت مشتمل بر وجود نیست. لذا میتونیم ما ماهیت رو از وجود انتزاع کنیم. یعنی وجودی داریم محدود، حدش رو انتزاع کنیم. ماهیت رو اگه بخواد از وجود انتزاع کنید، معنیش اینه که وجود رو ندارید. معنیش اینه که ماهیت اگه وجود بخواد انتزاع کنید، معنیش اینه که وجود رو دارید، ماهیت از توش انتزاع میکنید. اما اگه بخواد وجود از ماهیت انتزاع کنید، معنیش اینه که وجود رو ندارید. اگر وجود نداشتید، اتحاد ماهیت وجود از کجا درست میشند؟ شما وجود ندارید، یعنی وجود تحقق نداره. اگه تحقق نداشت، اتحاد ماهیت وجود چطوری درست میشند؟ اتحاد به این است که ماهیت محقق بشه. خود به خود چه نمیتونه محقق بشه؟ باید با وجود محقق بشه. اگه وجود تحقق نداره، ماهیت هم محقق نمیشه. وقتی محقق نشد، اتحاد برقرار نمیشه. پس شما نمیتونید بگید ما وجود از ماهیت انتزاع میکنیم، چون در این صورت لازمیت وجود نداشته باشیم، انتزاعی باشه. انتزاعی نمیتونه ما به اتحاد بشه، نمیتونه با ماهیت متحد بشه. ماهیت میتونه با وجود متحد بشه، یعنی وجود ماهیت رو موجود کنه، اما ماهیت نمیتونه وجود رو موجود کنه. پس اتحاد وجودی به توسط وجود، نه به توسط ماهیت. حالا اگه شما بخواد ماهیت از وجود انتزاع کنید، خب وجود رو داریم، ماهیت از انتزاع میکنید، یعنی وجود محفوظ داریم، ماهیت انتزاع میکنید. اما اگر بخوایم وجود از ماهیت انتزاع کنیم، انتزاع شدن وجود به معنی این است که وجود تحقق نداره، با انتزاع تازه درست میشه. خب هنوز وجود نیامده و با ماهیت متحد نشده، میخواد انتزاعش کنه که وجود دست بیاد. اگر وجود هنوز با ماهیت متحد نشده، اتحاد حاصل نشده، چطور از این دو مفهوم متغایر یکیش انتزاع میکنید؟ تغایر هنوز باقیه، باید این وجود در خارج باشه، با ماهیت متحد بشه تا اجازه انتزاع داده بشه. اگر وجود ندارید در خارج، هنوز وجود نیامده، با انتزاع شما میاد. قبل از انتزاع وجودی نیست که بخواد متحد بشه با ماهیت و به شما اجازه انتزاع بده. روشن مطلب؟ خب بس نمیتونیم ما وجود از ماهیت انتزاع کنیم. بعد از اینکه این دوتا متحد میشن، تازه به ما اجازه انتزاع داده میشه. کدام رو انتزاع کنیم؟ چون وجود مشتمل بر ماهیت، ماهیت انتزاع میکنیم، نه اینکه وجود رو انتزاع کنیم. انتزاع وجود به این معنی است که وجود با انتزاع میخواد درست بشه. اگر وجود بخواد با انتزاع درست بشه، قبل از انتزاع وجود نیست. اگر وجود نیست، اتحاد نیست. اگر اتحاد نیست، انتزاع جایز نیست. یعنی نه بر مبنای اصالت الوجود، مفید اصالت الوجود. بیان ما مفید اصالت الوجود، نه بر مبنای اصالت الوجود. اصالت المهویا نمیتونن اتحاد رو درست کنند. اصالت المهویا میدن سراغ جهل، از طریق جهل مشکل حل کنن. بعد بهشون میگیم جهل یعنی اتحاد وجود، دوباره بر میگرده هر اصالت وجود میشه. اونها میدونن ماهیت به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده. وجودم که میخواد انتزاع بشه تا تازه تحقق پیدا کنه. قبل از انتزاع که چیزی نداریم. ماهیت نمیتونه محقق بشه خود به خود. ناچار میشن برن سراغ جهل. میگن جهل جاهل این ماهیت رو موجود میکنه. ما میگیم جهل جاهل یعنی اتحاد وجود، یعنی اتحاد پیدا کردن ماهیت با وجود. علی حال این که گفتند وجود و ماهیت دو مفهوم متغایرند و نمیشه انتزاع کرد یکی رو از دیگری، تا اینجاش درسته. اگر متحد شدن میشه انتزاع کرد. کدوم انتزاع کنیم؟ اگه بخواد وجود انتزاع کنید، اصلا اتحاد رو از بین میبرید. معنیش اینه که وجود حالا نبوده، با انتزاع میخواد درست باشه. پس اتحادی صورت نگرفته، چون وجودی نیمده. ماهیت هست، وجود نیست. و چطوری متحدشون میکنید؟ حالا میخواد انتزاع کنید، با انتزاع تازه وجود موجود میشه. اگر با انتزاع موجود میشه، وجود موجود میشه، قبل از انتزاع وجود نبوده، اتحاد نبوده، انتزاع جایز نبوده. ولی اگر ماهیت رو اصیل نگیرید، وجود میاد، ماهیت هم میاد، وجود محدود درست میشه، از وجود محدود میشه حدش انتزاع کنید. خب دیگه فکر میکنم به همین اندازه اکتفا کنیم. انشالله در مورد این صحبتی که شد تأمل بیشتری بشه، شاید مسئله حل بشه. بیان سراغ بحثی این روزمون، الاصل ثانی. اشکالی که ما از خیلی قبلها شروع کردیم، اشکال قاعده فرعیت بود که این چنین میگفت: اثبات وجود برای ماهیت فرع این است که ماهیت یعنی مثبت الله قبلا وجود داشته باشه. پس شما باید برای ماهیت موجوده وجود ثابت کنید، چون مثبت الله که ماهیته باید قبلا ثبوت داشته باشه تا بتونید چیزی برش اثبات کنید. پس ماهیت هم باید اول موجود باشه تا شما بتونید وجود برش اثبات کنید. این اشکال بود، اشکال قاعده فریاد ششان معروفیه. بعد در سیاقتون جمهوریه این اشکالو وسیع‌تر مطرح کردیم، همین اشکال بود تا وسیع‌تر مطرح کردیم. گفتیم ماهیت رو وقتی میخواد روش وجود عطا کنی به ماهیت موجوده وجود عطا میکنی، که همین اشکال فرعیت بود، یا به ماهیت معدومه وجود عطا میکنی که این دیگه یه شقی بود بیرون از اشکال فرعیت، یا به ماهیت لابشرط وجود عطا میکنی. اگه به ماهیت موجوده عطا میکنی پس باید ماهیت قبل از وجود موجود باشه، که همون اشکال فرعیت بود. اگر به ماهیت معدومه وجود عطا میکنی اجتماع نقیزه اینه. اگر به ماهیتی که لابشرط از وجود عدم، یعنی وجود عدم ازش برداشتیم، وجود عطا میکنه ارتفاع نقیزه اینه، که ما در اصل اشکال یه شق بیشتر نداشتیم، ولی تو سیاقت جمهوریه اشکالو دارای سه تا شق کردیم، دارای سه تا فرض کردیم. یه فرضش اجتماع نقیزه بود، یه فرضش ارتفاع نقیزه بود، یه فرضش هم بود که در قاعده فرعیت مطرح میکردیم. پس اشکال اساسی وقت ما ارتفاع نقیزه، اجتماع نقیزه رو میذاریم کنار، میام سراغ اون اولی که همون اشکال قاعده فرعیت بود. اینو میخوام جواب بدیم. جوابش رو ایشون فرمودن که به طور کامل اگر بخوام بدیم، به طور ناقص جواب دادن همون جوابی که همه گفته بودن. گفتن اگه به طور کامل بخوام جواب بدیم باید دو تا اصل رو مطرح کنیم، بعد از تمام شدن این دو اصل جواب رو شروع کنیم. اصل اول رو تا حالا خوندیم، در تقریبا 3-4 فصل قبل اصل اول رو مطرح کردیم، حالا رسیدیم به اصل دوم. اصل اول درباره اتصاف بود، اتصاف شی به شی دیگر. اتصاف رو به 3 قسم تقسیم کردیم: اتصاف انزمامی، انتزائی و اتحادی. در وجود قائل شدیم به اتصاف اتحادی. اتصاف انزمامی و انتزائی رو در وجود نپذیرفتیم، اتصاف اتحادی رو قبول کردیم. ماهیت متصف می شود به وجود و این اتصاف اتصاف اتحادی است، یعنی موصوف با صفت متحد می شه. نه صفت از موصوف انتزاع میشه یا به موصوف زمیمه میشه، بلکه صفت با موصوف متحد میشه. این بحث همون شد. در اصل ثانی بحث ما در آرزه، در عروزه. در وجود ماهیت اینو توجه دارید، وقتی وجود ماهیت رو تحلیل میکنیم تو ذهنمون، یه موصوف درست میشه یه صفت، موصوف میشه ماهیت، صفت میشه وجود. یه معروض درست میشه یه عارض، معروض میشه ماهیت، عارض میشه وجود. وقت ما در اصل اول ماهیت رو لحاظ کردیم که متصف میشه به وجود، در اصل دوم وجود رو لحاظ میکنیم که عارض میشه بر ماهیت. پس در اصل اول توجهمون به ماهیت بود و چون دیدیم ماهیت متصف میشه به وجود، اتصاف رو توضیح دادیم که نحوه اتصاف ماهیت به وجود رو بعدا بیان کنیم. در اصل دوم توجه میکنیم به وجود و چون وجود عارض ماهیت میشه، بحث رو در عارض میبریم تا ببینیم که چگونه میتوانیم عروض وجود بر ماهیت رو توجیه کنیم که اشکال قاعده فرعیت پیش نیاد. روشن بحث ما در این اصل ثانی در عارض، تمام بحث در عروض. وقتیشون عارض رو با معروض، ابتدا میگه عارض و معروض دو چیزن، یک چیز نیستند. بعد عارض رو تقسیم میکنه به اقسامی. بحث در عارض خیلی طولانیه. فرق بین عارض و معروض رو که تقریبا واضحه و احتیاج به گفتن نداره، فقط مطرح میکنه، هیچ توضیح هم نمیده. بعد فرق بین عارض و عرض رو میگه، فرق بین عارض و جوهر، جوهری، ذاتی، اینا همه گفته میشه و مفصل در هر صورت بحث میشه و این ثابت میشه. اینو دقت کنید، و این ثابت میشه: وجود عارض بر ماهیته. عارض یعنی چی؟ یعنی حلول میکنه در ماهیت، چون عارض باید حلول کنه در معروض. آیا وجود در ماهیت حلول میکنه؟ عروزش عروز حلولیه؟ مسلم اینطور نیست. پس عروز در اینجا به چه معناست؟ خلاصه معنایی که هست اینه که عروز یعنی خروج از ذات، عارض یعنی خارج از ذات. وجود خارج از ذات ماهیته، همین. اما وقتی که عارض بر ماهیت میشه لازم نیست حلول کنه. عروض به معنای خروج از ذاته و در کنارش این حکم حلول هم هست. برای وجود اون اولی که خروج از ماهیت، خروج از معروضه، حاصل دومی که حلول حاصل نیست. این مسئله است که باید مطرحش کنی که وجود عروض حلولی ندارد. دقت کنید، عروض اتحادی دارد. عروض حلولی اقتضا می کند که محل حاصل باشد و بعدن عارض در این محل حلول کند، در حالی که ماهیت قبل از وجود حاصل نیست که وجود بیاد توش حلول کنه، بلکه وجود با ماهیت متحد میشه، تازه با ماهیت، با اتحاد به ماهیت تحقق میده. اینا همه میبینید داره یه جوری اون اشکال فرعیت برطرف میکنه. میگه اینطور نیست که ماهیت از اول باید موجود باشه. بله، اگر وجود عروض حلولی داشت، حق با شما بود، ماهیت باید اول موجود میشد، بعد این عارض حلولی میامد و میرفت حلول میکرد. ولی عروض وجود عروض حلولی نیست. عروض وجود عروض اتحادی است، میاد با ماهیت متحد میشه، تازه ماهیت رو موجود میکنه، نه ماهیت قبلا موجود باشه. ببینید اشکال فرعیت داره حل میشه. منتظر من خیلی خلاصه دارم میگم، این بحثا باید مفصلا پیش بره تا به نتیجه نهاییش برسیم، ولی تقریبا محتوای بحث آینده ما روشن شد. این که من میگم میاد با ماهیت متحد میشه، این تلفظ من بود که تسامحیه. وجود رو جعل میکند این وجود، چون وجود محدود مشتمل بر ماهیت، ماهیت چون حد وجود با اتحاد با وجود وجود گرفته. اینطوری بگید، حالا من میگم میاد ماهیت رو موجود میکنه، یعنی به نظر میرسه که ماهیت یه جا ایستاده، این وجود رو میفرستیم سراغش تا موجودش کنه. این تسامح در تعبیره، من ناچار بودم اونجوری بگم که خب نه، وجود موجود نمیشود، وجود جعل میشود، یعنی وجود عطا میشود. خداوند وجود رو افاضه میکنه، چون این وجود محدود ماهیتم باش افاضه میشه، و این معنی اتحاد وجود رو. وقتی تو اتحاد وجود ماهیته، تو خارج شما اصلا عروضی ندارید، شما اصلا اتصافی ندارید تو خارج یا تو ذهن. تو تحلیل ذهنی عروض و اتصاف درست میشه. ما حالا اول تحلیل ذهنی میکنیم، بعد روشن میکنیم که یکی متصف است، یکی صفت است، یا یکی عارض است، یکی معروض. بعد که این روشن شد، میام تو خارج کیفیت رو ملاحظه، کیفیت اتصاف رو، کیفیت عروض رو ملاحظه میکنیم. اگر اتصاف رو ملاحظه کنیم میگیم اتصاف اتحادی، عروض رو ملاحظه کنیم میگیم عروض اتحادی. در اتصاف نمیگیم اتصاف انضمامی، دقت کنید، اتصاف انضمامی غلطه، که باید ماهیتی باشه وجودی باشه این دو تا با هم منظم بشه، اینو غلط میگیم، میگیم اتصاف اتحادی. در عروضم نمیگیم عروض حلولیه، در عروض حلولی باید معروضی باشه عارضی باشه این دو تا یکی در دیگری حلول کنه. ما در عروضم میگیم عروض اتحادی، و منظور از اتحاد اینه که این دو تا با هم متحد میشن و با یه وجود موجود میشند. که حالا کدام اصیل، کدام تابع یا انتزاعیست، این فعلا کاری نداریم تو بحث ما، لزومی نداره مطرح بشه. اگر هم مطرحش کردیم همینطوریه، ولی الان بحث ما در رابطه این دوتاست، اینکه بالا کدام اصیل کدام غیر اصیل کار نداریم. پس روشن شد که وجود با ماهیت متحد میشه، و این چه این نیست که ماهیتی موجود باشه بعد بهش وجود عطا کنیم تا اشکال قاعده فرعیت لازم بیاد. این محتوای بحث آینده ما بود که از اصل ثانی تا آخر شروع میشه. شاید حدود نزدیک 10 صفحه بحث بود که من خلاصش کردم. البته میدونی که مرحوم مصنف گاهی به مناسبت وارد بحثای دیگه میشه، اون بحث دیگه شما مطرح نکردم، اونا رو در وقتی که رسیدیم شده عرض میکنم. پس اصل بحث روشن شد، حالا ما با آگاهی وارد این الاصل ثانی میشیم. کلامی را از صدرا نقل میکنند که در اون کلام عارض به دو قسم تقسیم میشه، عارض وجود و عارض ماهیت. بعدن در مورد عروض وجود و ماهیت بحث میشه. این مباحثی که الان من گفتم که خلاصه بحث های مرحوم مصنفه تو کلام صدرا هست، یعنی همین یک صفحه کلام صدر رو که بخونید 8 صفحه 9 صفحه کلام مرحوم آقلی توش هست. چون آقلی هم خودش بعد از اینکه کلام صدر رو میاره میگه میخوام توضیح بدم، همین کلام میخوام توضیح بدم، وقت توضیحش 8 صفحه 9 صفحه طول میکشه. پس تمام بحث های ایشون تو همین کلام صدر هست و کلام خیلی پوریه. کلام صدرا در اینجا خیلی کلام پوری. صدرا عروض اتصاف اتصاف از طرف ماهیت گرفته، عروض از طرف وجود گرفته. صفت قبلا داشتیم، صفت میتونه قائم باشه به موصوف، میتونه حال باشه در موصوف، اما عارض حال در معروضه. این تفاوت نشون از صفت اهمه. ولی اتصاف از طرف موصوف، عروض از طرف صفت. الان در بحث ما اتصاف رو که میگیم از طرف ماهیت شروع میکنیم، عروض که میگیم از طرف وجود شروع میکنیم. ایشون دوتا اصل مطرح کرده، در یک اصل از طرف ماهیت شروع میکنه، در یک اصل از طرف وجود شروع میکنه تا تقریبا جواب کاملتر داده بشه، جواب اشکال قاعده فرعیت، که هم از طرف ماهیت جواب داده شده باشه هم از طرف وجود جواب داده شده باشه. و الا یادتون هست من در همون بحث اتصاف گفتم اشکال فرعیت جواب داده شد، در بحث عروض هم میتونیم بگیم اشکال فرعیت جواب داده شد، احتیاج نبود دوتا بحث بیاریم. ولی ایشون دوتا بحث مطرح میکنه تا کاملا جواب تقویت بشه، چه از این ور بریم چه از اون ور برید قاعده فرعیت اشکالش حله، چه از طرف ماهیت چه از طرف وجود شروع کنید اشکال قاعده فرعیت حل میشه. یا در اصل اول ایشون اشکال رو با توجه به اتصاف حل کرد، در اصل دوم اشکال رو با توجه به عروض حل میکنه. خب کلام صدرا اینه که عروض دو قسمه یا عارض دو قسمه، یکی عارض وجود، یکی عارض ماهیت. این کلام دو معنا داره، عارض وجود و عارض ماهیت. یه معنا اینه که چیزی که عارض بر وجود میشه نه عارض بر ماهیت، اینو میگیم عارض وجود، و چیزی که عارض بر ماهیت میشه نه عارض بر وجود، میگیم عارض ماهیت. این معنا اینجا مراد نیست، رضا اشتباه نکنید، این معنی اینجا مراد نیست. اینجا ایشون عارض ماهیت رو، عارض ماهیت رو با عارض وجود رو، هر دو رو عارض ماهیت گرفته، منتها عارض ماهیتی که باید این ماهیت وجود بگیره بهش میگه عارض وجود، عارض ماهیتی که احتیاج به وجود ماهیت نداره میگه عارض ماهیت. مثلا اگر فصل بخواد عارض بر جنس بشه، این احتیاج به وجود جنس نداره، لذا بهش میگه عارض ماهیت. اما اگر بخواد مثلا حرارت عارض بر نار بشه، احتیاج به وجود نار هست، بهش میگه عارض وجود. پس عارض وجود یعنی عارض بر ماهیت موجوده، عارض ماهیت یعنی عارض بر خود ماهیت، کار به وجودش نداریم. عارض وجود و ماهیت در اینجا این اصطلاح داره، اینی که من عرض میکنم خود مرحوم آقلی در حدود 5-6 صفحه بعد این آرزی رو که در کلام صدر است توضیح میده و همین توضیح کرد شده. وقتی در آرز وجودم دو قسم میکنه، آرز وجود ذهنی خارجی، اینو بعدم میگم، حالا فعلا دارم این ندارم عرض میکنم که آرز وجود و آرز ماهیت رو اینطوری تفسیر کنی که هر دو آرز ماهیت هست، منتها یکی آرز ماهیت موجود است، یکی آرز ماهیت واقعت نظر از وجود. اونی که ماهیت آرز بر ماهیت موجود است بهش میگیم آرز وجود، اونی که آرز بر ماهیت خالیه بهش میگیم آرز ماهیت. وقت آرز بر آرز وجود هم دو قسم میشه، یه آرز وجود خارجی است مثل حرارت بر آتش، یه آرز وجود ذهنی است مثل کلیت بر انسان. انسانی که موجود شده در ذهن، نه انسان به طور مطلق. انسان به طور مطلق آرزی به نام کلیت نداره. انسانی که در ذهن موجود شده آرزی به نام کلیت داره که ما این کلیت رو میگیم آرز وجود ذهنی، حرارت رو میگیم آرز وجود خارجی، در حالی که حرارت آرز ماهیت موجود به وجود خارجی است و کلیت آرز ماهیت موجود به وجود ذهنی است. ولی فصل آرز جنسه، یعنی آرز ماهیت کار به وجودش نداره نسبت به جنس. حال چه جنس موجود باشه چه نباشه، چه قطع نظر از وجودش بشود چه نباشد، فصل آرز برست. روشن مطلب. پس دو قسم میکنیم آرز رو، یکی آرز وجود، یکی آرز ماهیت، و مراد از آرز وجود و ماهیت هم روشن شد. خود آرز وجود هم عرض کردم آرز وجود خارجی میتونه باشه، آرز وجود ذهنی هم میتونه باشه. حالا من عبارت صدر رو میخوام.
آرز وجود خارجی دیگه ربطی به آرز ماهیت موجوده؟
چرا دیگه، حرارت، حرارت مال ماهیت نار نیست، مال ماهیت نار موجود است.
بله؟
بله. آرزه وجود یعنی آرزه این ماهیت بشد که ماهیت موجود باشه، یعنی حرارت آرزه نار واقع نظر از وجود نیست، آرزه نار موجود است، اونم موجود و وجود خارجی، نه موجود و وجود ذهن. صفحه 546 سطر هفتم، الاصل و ثانی، فصل 33. در یه نسخه من قبلا دیده بودم این الاصل و ثانی رو فصل نذاشته، در یه نسخه فصل نذاشته، یعنی الاصل و ثانی رو دنباله مطالب قبل نذاشته، ولی در نسخه ما برش فصل گذاشته، فصل 33. قال صدر و اعظم الالهیین در رساله‌ای که اسمش مشاعره اینطور گفته: اعلم ان العارض علی ضربین، عارض الوجود و عارض الماهیت. اول هم دو قسم میشه، آرز وجود اول یعنی آرز وجود، آرز وجود دو قسم میشه، آرز وجود خارجی و آرز وجود ذهنی. لذا دو مثال میزنه، تقسیم نمیکنه وجود رو به دو قسم ذهنی و خارجی، دو مثال میزنه، با اون دو مثال میفهمونه که آرز وجود دو قسمه. اول که عروز البیازه للجسم و الفوقیت للسما فل خارج، این فل خارج قید هر دوست، عروز البیازه للجسم فی الخارج، عروز الفوقیت للسماء فی الخارج، که این با کلمه فی الخارج فهمون که این عارض، عارض وجود خارجی است. دو تا مثالم زد، یکی بیازی که منظم به جسم میشه، یکی فوقیتی که انتزاع از سماء میشه، هر دو مثال گفت. و در بین توضیحاتی که خود صدر میاره یه مثال سومی هم اضافه میکنه، مثل عمایی که از این فلانی یعنی از زد انتزاع میشه. اینجا دو مثال زد، یکی مثال به بیاض که منظم به جسم میشه، یکی مثال امر اضافی که منتزع از سما میشه، بعدن یه امر سلبی که منتزع میشه از موصوف، اون رو هم اضافه میکنه. و که عروض کلیه و نوعیه لل انسان و عروض جنسیت لل حیوان، اینا عارضهایی هستن که عارض وجودن، منتها عارض وجود ذهنی. یعنی اگر انسان در ذهن موجود شود، بر او کلیت و نوعیت عارض میشه، اگر حیوان در ذهن موجود شود و رو جنسیت آرز میشه، پس جنسیت یا همچنین کلیت و نوعیت آرز وجودن، یعنی آرز وجود ذهنی هست، یعنی آرز برای ماهیت هست، به شرطی که این ماهیت در ذهن موجود بشود.
فرض داره که ماهیت ندار خواهش بده در ذهن باشه؟
قطع نظر بکنید بله. یعنی ماهیت یا در ذهن یا در خارجه، یا با وجود ذهنی متحده یا وجود خارجی متحده، ولی شما حق دارید که از این ماهیتی که به یکی از این دو موجود قد از وجودش قطع نظر کنید و خود تنها شما لذت ببرید. در قسم دومی که الان عرض می‌کنیم میگه عروض فصل الجنس، جنس یا در خارج یا در ذهنه، که البته منظور این که از ذهنه، چون جنس در خارج و ما با جنسون نیست. حالا در ذهن شما جنسو دارید، فصل نمیش آرز می‌کنید، فصل داره آرز میشه بر جنس موجود، اون تا شما وجودش رو ندیده میگیرید، قطع نظر میکنید از وجودش، میبینید که عروض فصل بر جنس احتیاج نداره به این که حتما شما وجود رو لحاظ کنید، میتونید قطع نظر از وجود کنید. این که ما میگیم در ماهی آرز ماهیت ماهیتیست که مشروط به آرز ماهیت آرزیست که مشروط به وجود معروض نیست، منظور اون نیست که معروض وجود نداره، منظور اون که از وجود معروض میتونید صرف نظر کنید، ولی ممکن نیست معروض وجود نداشته باشه، چه در ذهن چه در خارج بالاخره موجود میشه، نمیتونیم بگیم وجود نداره، منتها میتونیم از وجودش قطع نظر بکنیم. پس ما فصل رو بر جنس آرز میکنیم با قطع نظر از وجود جنس، این چنین آرز رو میگیم آرز ماهیت، که از وجود معروض قطع نظر شده، نه معروض وجود نداره. اگه معروض وجود نداشته باشه عروضش هم عروض چیزی بر او هم معنا نداره، حتما باید موجود باشه تا چیزی برش آرز بشه، منتها در وقت عروض ما قطع نظر از وجود این معروض میکنیم.
وجود ذهنی،
وجود ذهنی یا اگر در جایی داشته باشیم وجود خارجی، نه وجود خارجی مثال نزده، اینجا وجود ذهنی مثال زده. و ثانی که عروض الفصل للجنس و تشخص للنام، تشخص عروض فصل للجنس روشنه، اینو در جاهای دیگه هم گفتیم، گفته شده، مطلب روشنه که فصل عرض خاص است برای جنس، همونطور که جنس عرض عام است برای فصل، این تو منطق گفته شده باش اونس داریم. اما تشخص لنو یعنی چی؟ خود تشخص رو ملاحظه کنید، به عامل تشخص کار نداشته باشید. عامل تشخص بنابر نظری وجوده، عامل تشخص بنابر نظر دیگه اون عوارض مشخص است. بعضی هم میگن وجود مشخصه و عوارض امارات تشخصن، بعضی میگن نه خود عوارض مشخصن. حالا ما به عامل تشخص کار نداریم، خود مفهوم تشخص رو ملاحظه کنید با مفهوم نورو، میبینید چی عارض بر دیگریست. عروضش هم احتیاجی به وجود معروض نداره، میتونید از وجود معروض قطع نظر کنید. تشخص امریست که بر نوع عارض میشه، همونطور که فصل امریست که بر جنس عارض میشه. حالا عامل این تشخص وجود، عاملش عوارض شخصی است، هیچ کدوم اینا الان مورد نظر ما نیستن. تشخص یه مفهومی است که عارض میشه بر نو، بدون این که ما به وجود نو توجه کنیم. پس تشخص میشه عارض ماهیت. خب این دو قسم روز بود. بله
تشخص
دیگه، حال ماهوی
خارجی که به وجوده، تشخص خارجی، نه تشخص تشخص
ماهیت، خارج ماهیت بشه، خود مفهوم تشخص عارض میشه بر نو. ببینید جنس
عارض میشه، ولی تشخص در خارج داریم که یعنی خارج نیست،
فرقی نمی کنه. ببینید شما فصل و نوع فصل و جنس ملاحظه کنید، فصل و جنس یکی عارض یکی معروض. البته ما جنس در خارج نداریم، چون جنس در خارج نداریم عروض در ذهنه، نوع هم در خارج نداریم، لذا عروض تشخص بر نوع هم در ذهنه. ولی اون چه که الان مورد نظر ماست اینه که خود مفهوم تشخص با مفهوم نور ملاحظه بکنید، میبینید تشخص امریست که عارض می شود بر نوع. من اشاره کردم که عاملش رو نبینید، عامل رو نبینید، عامل رو ببینید، حالا یا خارجی میشه یا ذهنی میشه، ولی خود تشخص، مفهوم تشخص ملاحظه کنید. تشخص امری است که از نوع خارجه، نه جزء ذات نوعه، نه این ذات نوعه، خارجه. پس اگر خارجه، عارضه، عارضه بر نوعه، و منتها در عروضش وجود نوع شرط نمیشه، نه که وجود ندارد، نوع وجود داره، از وجودش قطع نظر میکنیم. بعد از اینکه از وجودش قطع نظر میکنیم، باز میبینیم که تشخص فرش عارض شد. ببینید درست مثل جنس و فصل ها، درست مثل جنس، اینو مقایسه کنید با جنس و فصل. به جای فصل بذارید تشخص، به جای جنس بذارید نوع، ببینید چه حالتی پیدا میشه. گفتم اونا عوامل تشخصن، من اصرار دارم چون میدونم تو ذهن شما چیه.
کلمه تشخص رو
از ابهام خارج میشه، ماهیت از ابهام خارج میشه، مشخص میشه.
بله، مثل اینکه جنس از ابهام خارج میشه، متأثر میشه با فرض. اینم همین
عارض ماهیت مگه نیست؟
عارض ماهیت
کاری که حیوان ناطق هست، حالا این تشخص عارض شده، یعنی خودش متأثر هست، خود حیوان ناطق انسان
به وجود توجه نداشته باشید. تشخص امریست که عارض می شود بر نوع، ولی عاملش اون وجود خارجی است یا وجود ذهنی است یا امارات تشخص. عرض کردم به عاملش توجه نکنید، خود مفهوم تشخص رو با مفهوم نوع ببینید. ببینید که تشخص عارض بر نوع می شود، یعنی نوع می شود متشخص، همونطور که جنس می شود متفصل.
بعد از عروض فصل بر جنس،
بله دیگه، یعنی جنس فصل عارض می شه بر جنس، جنس رو متفصل می کنه. تشخص عارض می شه بر نوع، نوع رو متشخص می کنه. حالا این از وجود میاد یا از عوارض تشخص میاد، اون دیگه الان مهم نیست. بالاخره تشخص نوع رو مقید میکنه، همونطور که فصل جنس رو مقید کرد. این تقید، یعنی تقید با عروض حاصل میشه، وقت این تشخص میشه عارض بر نوع، همونطور که فصل میشه عارض بر جنس. عرض کردم برای فهمیدن این که تشخص عارض بر نوع، مقایسه کنید به فصل که عارض بر جنسه، اونجا ببینید چطور تشخیص میدید. اینجا هم همونطور تشخیص میدید.
ظاهرن
همه شده فردیت دیگه، فردیت شخصیدن. خب بله فردیت، خب بله دیگه فردیت،
انسان شده فرد، یعنی زید شده.
حالا اینه تشخص به وجود میاد،
فرق نظر میکنم
از عوامل که شما
فرمودید. تشخص مصاحب فردیت با مصداقیت، وجود خارجی
پیدا کرد. اون تشخصی که شما میفرمایید که عارض نیست، اون تشخصی که شما میفهمید عین وجود در خارج، اون که اصلا عارض نیست، عین وجوده، عین وجود خارجیه.
اصطلاح تشخص
مثلا که منزله
تشخص،
بله
تشخص یا وجود یا امارات
از کدام، به اون کار نداشته. بله من گفتم بحث، اما عامل تشخص نظر نکنید، چون احتمال میدادم تا من بحث تشخص مطرح میکنم این سوالا تو ذهنتون میاد، لذا از اول گفتم به وجود یا عمل تشخص توجه نکنید، خود تشخص ملاحظه کنید با نوع، همونطور که فصل ملاحظه میکنید با جنس.
خود معنای تشخص ما تشخص یعنی این که فردیت یا نه نوع
تشخص فردیت. یعنی فردیت
خب یعنی
سقرار
تشخص یعنی فردیت،
یعنی زید بیرونی رو شخص رو میگیم،
تشخصش رو میگیم نه خود شخص، تشخصش رو میگیم. تشخص این نوع رو عارض بر نوع میگیریم. اون زید خارجی، شخص و اینا که وجود خارجی دارن، اصلا عارض نیستن. تشخص رو نسبت به نوع ملاحظه کنید. نوع با تشخص یکیست؟ نه. آیا نوع مشتمل بر تشخص؟ نه. پس تشخص چه رابطه‌ای با نوع داره؟ رابطه خارج عارض. میگید نوع متشخص، این نوع متشخص یعنی این متشخص این نوع جزء نوع نه، بلکه عارضه، زایده بر نوع، خارج از نوع و عارضه بر نوع. این چه نوع عارضیست؟ عارضیست که احتیاج به وجود نوع نداره، اسمش عارض ماهیت. خیلی مسئله روشنه، چون ذهنتون رفته توی تشخصهای خارجی و عوامل تشخص، یه مقدار ابهام پیدا کرده که من از اول با این که این ابهام پیش نیاد مسئله رو توضیح دادم. خود تشخص رو با نوع ملاحظه کنید، که نوع رو ملاحظه کنید، میگیم نوع متشخص، همونطور که میگیم جنس متفصل یا جنس متحصل، چون فصل تحصل میده، چه بگید متفصل چه بگید متحصل فرق نمی کنه. جنس متحصل اینجا میگیم نوع متشخص. حالا عامل تشخص چیز کار نداریم، جنس نوع متشخص یعنی نوعی که مقید شده به تشخص، متصف شده به تشخص، معروض تشخص واقع شده. اینو داریم میگه خیلی راحته، هیچ ابهامی توش نیست، ذهن رفته جای دیگه. ولی مطلب خیلی راحته.
تشخص معلوم نمیشه.
بله؟
تشخص معلومش مشخص نمیشه. چی هست تشخص؟ این
تشخص معلومش
نمیشه. یا نوع یا تحصول نوع نوعیت خودمش
هست. تشخص یعنی فردیت، تشخص یعنی حالا به قول شما تحصول نوع، تحصول نوع، همونطور که فصل یعنی تحصول جنس، اینم تحصول نوع.
چه نوع رو میدین؟ یه تشخص نوع، این نوع رو فرض کردیم، خودش تشخص داره، یعنی تعیین داره، نوع یعنی انسان، و تشخص چی نمیدین؟
اون که میفرمید که نوع اون شخص نیست که شما میگید من نوع نوع رو فرض کردم، خب این میشه نوع. شما باید این نوع شخصش کنید. وقتی نوع متشخص میگید، ببینید همین عبارت من توجه کنید، نوع متشخص، نوع موصوف متشخص صفتشه. بله؟ بله دیگه، متشخص معلومه در فرده. نوع متشخص، این متشخص میشه صفت یا میشه عارض، اون نوع میشه معروض. این از شدت بزرگش مخفی شده. متشخص میشه صفت یا عارض، نوع میشه معروض یا موصوف. وقت این نوع لازم نیست وجودش لحاظ بشه، نمیگیم وجود نداره، لازم نیست وجودش لحاظ بشه، بدون لحاظ وجود متشخص رو میتونید وصفش یا عارضش قرار بدید. پس تشخص میشود عارض بر ماهیت، نه عارض بر وجود. روشن دیگه، بقیهش باید با تأمل روشن‌تر بشه. حالا می‌خوایم رابطه ماهیت با وجود رو ببینیم چگونه است، یا به تعبیر دیگه عروض وجود بر ماهیت، ببینیم از کدوم قسمه. عارض وجود یا عارض ماهیته؟ همینجا اساس بحث همینجاست. وجود عارض وجود یا عارض ماهیته؟ باید بگیم عارض ماهیته. اون تا چه نوع عروضی؟ عروض حلولی یا عروض اتحادی؟ عروض حلولی نیست و الله اختزا میکنه که ماهیت موجود باشه. عروض اتحادی است، با عروضش ماهیت موجود میکنه، که این دیگه توضیح داده میشه. بعد ایشون تذکر میده که عروض اتصاف خارجی رو معنا میکنه، میگه سه تا مورد داره. یکی این که شیئی که صفت هست منظم شود به موصوف، این میشه اتصاف خارجی، منتها اتصاف خارجی انضمامی. دوم این که شیء اضافی انتزاع شود از موصوف و صفت قرار داده شود بر موصوف، مثل اتصاف سما به فوقیت. که اینم میشه اتصاف خارجی متا اتصاف خارجی انتزاعی. سوم این که شما یه امر سلبی رو از این موصوف انتزاع بکنید، بعد صفت قرار بدید بر موصوف، بگید فلانان اعمال، که از این فلانی که موصوف امر سلبی رو انتزاع کردید که عبارت از اماست، بعد این اما رو صفت قرار دادید برای این امر، برای این فلان، این میشه اتصاف خارجی، ولی اتصاف خارجی انتزاعی. این هم بهش میگه انتزاعی. اون فوقیت هم گفتیم انتزاعی، امر هم گفتیم انتزاعی، چه امر اضافی باشه چه امر سلبی باشه فرق نمیکنه، اتصاف به اون میشه اتصاف انتزاعی. پس سه تا اتصاف خارجی پیدا کردیم، یکیش اتصاف انضمامی بود، دو تا دیگه اتصاف انتزاعی بود. این بحث اتصاف که ایشون میگه اتصاف خارجی و اتصاف خارجی سه قسم کنه. اما عروض دو قسم کنه، عروض حلولی و عروض اتحادی، که اینا توضیح دادم دیگه دوباره تکرار نمی کنه. بعد اتصاف ماهیت به وجود رو اتصاف خارجی قرار نمیده، نه از قبیل انضمامی نه از قبیل انتزاعی، بلکه اتصاف اتحادی قرار میده. عروض رو هم عروض حلولی قرار نمیده، عروض اتحادی قرار میده.
در خارج؟
بله.
اون کجا محکمیت مشهوره که بزرگ خارج ماهیت هست تمام تصورن میشه از عروض خارج وجود میشه دیگه.
یعنی اگر شما تحلیل بکنید، اگر تحلیل بکنید وجود و ماهیت رو، دو چیز میشن. وقتی دو چیز شدن، یکی صفت میشه یکی موصوف. اندر تحلیل عروض هست، میام تو خارج که دیگه تحلیلی در کار نیست، اونجا میگه اصلا اتحاده، اونجا عروض نیست، اونجا عروض نیست، که باید بحث کنیم عروض اتحادی چه حلولی.
بین عارض وجود و عارض ماهیت با این تحلیلی که ایشون کرد، خب وجود عارض وجوده نه عارض ماهیت، چون در ذهن در ماهیت وجوده وجود
خارج میشه. نه در خارج وجود متحد با ماهیت، در ذهنم وجود ذهنی با ماهیت متحده. بعد که تحلیل میکنیم وجود جدا میکنیم، ماهیت جدا میکنیم، عروض درست میشه. وقت آیا وجود عارض میشه بر ماهیت موجوده یا بر ماهیتی که قطع نظر از وجودش شده؟ نمیتونید بگید بر ماهیت موجود عارض میشه، شما خودتون تحلیل کردید آوردید ماهیت رو تو ذهن موجود شد، شد موجود و وجود ذهنی، بعد تحلیلش کردین، وقتی تحلیل کردین ماهیت خالی شد، وجود خالی شد.
تصوراً
دیگه، تصوراً تو ذهن، تو ذهن شما این کارو میکنید، تو خارج نمیتونید تحلیل کنید، تو خارج اصلا صفت موصوف ندارید، چون یه چیزه، یعنی یه دو با هم متحدن، به یه وجود موجودن. تو ذهن که میارید، تو ذهنم که میارید، اولی که وارد ذهن میشه بازم ماهیت میشه موجودی به وجود ذهنی، اونجا هم روزی نیست، اونجا هم اتصافی نیست. بعد که شما تحلیل کردید این دو تا رو از هم جدا کردید، تازه یکی رو عارض میگیرید یکی رو معروض، یکی رو صفت میگیرید یکی موصوف، وقت صفت شما میشه وجود، موصوفتون میشه ماهیت، نه ماهیت موجوده، ماهیت خالی، چون جداش کردید از وجود. وقتی جدا کردید ماهیت خالی شد، وجود خالی شد، اینجا شما صفت موصوف درست کردین، عارض و معروض درست کردید. وقت وجود میشه عارض بر ماهیت خالی، نه بر ماهیت موجوده، چون تا وقتی تحلیل نکردید ماهیتون موجوده بود، وقتی تحلیل کردین نه از هم جدا کردید، ماهیت خالی شد، وجود خالی شد. یعنی ماهیت رو بدون وجود لحاظ کردید، وجود هم بدون ماهیت لحاظ کردید. وقتی اینطور شد که اندر تحلیل، به قول ایشون کلمه اندر تحلیل میاره، اندر تحلیل، در این هنگام شما میتونید بگید وجود عارض است بر ماهیت. بر کدوم ماهیت؟ بر ماهیتی که خالی دیدینش، نه بر ماهیت موجوده. پس تو ذهن عروض حاصل میشه و معروض شما ماهیت خالیه، بنابراین وجود میشه عارض ماهیت، نمیشه عارض وجود. در صورتی عارض وجود میشد که بر ماهیت موجوده عارض بشه، در حالی که بر ماهیت موجوده عارض نمیشه. ظرف و عروض ذهنه، بله، یعنی تصورن، تصور این ذهن.
وقتی اینجوریه چرا عروض به اتحادی یا حلولی و اینا تحصیل کنه؟ اتحاد و حلول و
ببینید خارج و غیر خارج فرق نمی کنه. اگر شما معروض رو موجود بگیرید میتونید بگید عرض درش حلول کرده، اما اگر شما معروض رو موجود نگرفتید نمیتونید بگید حلول کرده. ماهیت رو ما موجود نمی کنیم. در وقتی که میخوام وجود عارض کنیم ماهیت رو موجود نمی کنیم، بلکه میگیم ماهیت خالی، بعد وجود عارض میشه با همین عروض ماهیت موجود میشه. نه ماهیت موجود باشد وجود بیاد تو شلول کنه. این فرق میکنه عروض اتحادی با عروض حلولی. عروض حلولی اینه که عارضی حال بشود در معروض. خب معروض باید باشه، بعد باشه یعنی موجود باشه، بعد عارض رو بپذیره، بعد عارض بیاد بره تو اون حلول کنه. اما در ماهیت و وجود این چیزی نیست. ماهیت وقتی که معروضه وجود نداره، وجودش ملاحظه نمی کنی. وقت وجود وقتی میاد با این ماهیت متحد میشه، نه در ماهیت محقق حلول کنه. این خودش نکته مهمیه که عروض عروض حلولی نیست، عروض اتحادی است. عروض اتحادی عروضی است که با آمدنش عارض و معروض متحد میشن، نه حال و محل میشند. ماهیت وجود حال و محل نیستند، متحدند. پس عروض عروض حلولی نیست، برخلاف دیوار و سفیدی. دیوار و سفیدی حال و محلند، نه متحد. روشن مطلب؟ دقت بکنید روشن فرق بین عروضی که وجود بر ماهیت دارد و عروضی که سفیدی بر دیوار دارد فرقش روشنه. عروض سفیدی بر ماهیت یعنی حلول، عروض سفیدی بر دیوار یعنی حلول، عروض وجود بر ماهیت یعنی اتحاد، نه یعنی حلول. جهتش هم همینه که شما در ماهیت قطع نظر از وجود میکنید، وجود به سمتش میفرستید، ماهیتی که نه موجود فرض شده نه معدوم، وجود به سمتش میفرستید متحد میشه با ماهیت. اما دیوار اینجوری نیست. دیوار موجودی است که عرض برش عارض میشه و عرض درش حلول میکنه.
چه اشکال داره ما ماهیت رو معلومه فرض کنیم در ذهن؟ باید وجودش بدیم، باید معلوم باشه تا وجود بیاره.
ماهیت رو معلوم فرض کنیم وجود نمیگیره.
چرا؟
یعنی بعد از این که وجود میاد عدمش رو برمیداری؟
ماهیتون حده.
نه ببینید جواب منو بدید. وقتی که این ماهیت شما در ذهنتون معدوم فرض کردید، با آمدن وجود عدم رو برمیدارید یا میزن عدم بمونه؟ اگه عدم بمونه که جمع نقیزه میشه، پس نمیذارید عدم بمونه، عدم رو برمیدارید. بنابراین از اول چرا عدم رو آوردید؟ به چه درد میخورد؟ برای چی آوردینش؟
یعنی عرضم اینه که اگر با هم موجود نیست، بشه معدوم نیست، خب این وجود کجا بره؟ وجود ما بهش بدیم.
وجود به معدوم میدید؟ وجود به معدوم میدید؟ نمیشه وجود به معدوم بدین، اجتماع نقیزه میشه. وجود به معدوم بدین، اجتماع نقیزه میشه. نمیشه این کار کنید.
نه معدوم،
یعنی معدوم. خب بله، شما منظورتون از معدوم همون ماهیت خالیه. اون که معدومش گفته نمیشه،
یعنی حدی بدون وجود.
خیلی خوب، اون همونه. پس شما اینو معدوم حساب نکردید، اسمشو معدوم گذاشتی، ولی واقعا معدوم نگرفتی. شما میگید حدی بدون وجود. حدی بدون وجود یعنی
وجود نداره.
نه که معدومه، نه که عدم داره. همون که من دارم عرض میکنم، قطع نظر میکنید از وجودش، قطع نظر میکنید از وجودش. این میشه ماهیتی که وجود بهش ملحق میشه. نه که ماهیت رو معدوم کنید بعد وجود ملحق کنید. اصلا شدنی نیست. اولا وجود به ماهیت معدوم ملحق نمیشه، ثانیاً ملحق هم شد اجتماع نقیزه اینه. اصلا عروض وجود بر ماهیت تو خارج نیست، تو ذهنه. خودتون اشاره کردین که تصورن. خب بعد در یعنی باید شما وجود یعنی ماهیت رو تصور بکنید. ماهیت که تصور کردین میشه موجود ذهنی. بعد چه موجودش نشد وجود که ازش بگیرید ماهیت خالی نگاه کنید. اون وقت ماهیت میشه معروض.
من اونو میگم عروض اگه تو ذهنه چرا تو عروض بیرونی رو میگید؟ اگر
میخوام بگیم عروض حلولی نگیرید. مثال میزنم به عروض حلولی که در خارج داریم. شما ممکنه عروض حلولی تو ذهنتون درست کنید. اون یه خود سخته. من مثال به خارجی زدم.
پس عروض رو دو دسته
میکنم. عروض ببینید یعنی اگر معروض موجود باشه اون عارضی که عارض میشه حلول میکنه. چه این موجود موجود ذهنی باشه چه موجود خارجی. من به موجود ذهنی مثال نزدم به خاطر اینکه خود سخت بود. مثال زدم به وجود خارجی. نخواستم بگم عروض وجود بر ماهیت در خارجه. این نخواستم بگم عروض وجود بر ماهیت در ذهنه. منتها من وقتی خواستم بگم حلولی نیست مثال به حلولی خارجی زدم. شما مثال به حلولی ذهنی بزنید. ولی خب مثال به حلولی ذهنی خود سخته. مثال به حلولی خارجی خیلی راحت فهمیده میشه. خواستم بفهمونم که این وجودی که در ذهن عارض بر ماهیت میشه عروضش عروض حلولی نیست. بعد که خواستم مثال به عروض حلولی بزنم اومدم تو خارج. ولی اصلا عروض وجود بر ماهیت کار به خارج نداره. مثالش شما دیوار تو ذهن فرض کنید. دیوار تو ذهن فرض کنید. سفیدی را فرض کنید. چون تو خارجش رو بلدید میگید سخت نیست. ولی تو ذهن سخته. یعنی دیوار رو موجود فرض کنید. هر آرزی چون بعد از وجود معروض میاد حلولی میشه. فقط خود وجوده که چون بعد از وجود معروض نمیتونه بیاد نیات معروض موجود میکنه اون نمیتونه حلول کنه. اون فقط اتحادیه. روشن چی عرض میکنم؟ فقط وجوده که چون نمیتونید ماهیت رو موجود بگیرید بعد وجود رو بهش بدید ناچارید ماهیت خالی شونید از وجود بعد وجود رو بهش بدید. این وجود میشه وجوده. این عروض میشه عروض اتحادیه. ولی اگه شما ماهیت هم میتونید موجود فرض کنید تو ذهن یا تو خارج بعد وجود رو بشویدیم وجود حلولی میشد. وقد اتفقت السنت المحسلین من اهل الحکمه. محسلین یعنی طرفداران استدلال. قد اتفقت به ان اتصاف فالماهیت بالوجود از طرف ماهیت و عروضهو یعنی عروض وجوده لها للماهیت این اثر وجود لیسه اتصافاً خارجیاً این مال ماهیت لیسه عروضاً حلولیاً این مال وجود لفظ شما مرتبه اینطوره. اتصاف ماهیت به وجود لیسه اتصافاً خارجیاً و عروض الوجود للماهیت لیسه عروضاً حلولیاً. اتصاف و عروض رو هر دو داره معنا میکنه. به ان یکون اتصاف خارجی رو معنا میکنه و عروض حلولی رو که معروض موجود باشه. خلاصه معروض موجود باشه عارض بیاد حالا یا انزمامن یا انتزاعن بیاد و وصف این موصوف موجود قرار بگیره. اینو بهش میگه اتصاف خارجی یا عروض حلولی که اینا رو هم برای من توضیح دادم. و ان یکون تفسیر اتصاف خارجی بروز حلولیه. و ان یکون للموصوف مرتبتون من تحقق بالکون. موصوف موجود باشد مرتبه از تحقق کون داشته باشه یعنی موجود باشه که در این مرتبه مخلوط به اتصاف به تلک صفه نباشه. مرتبه باشه موجود ولی خالی از صفت. اینو دقت کنید. موصوف موجود باشه ولی خالی از صفت. بل مجردن انها یعنی از صفت و ان عروض صفت. بعدن این صفت بیاد حالا چه با انزمام چه با انتزاع وصف قرار بگیره برای این موصوف موجود. اینو باش میگیم اتصاف خارجی یا عروض حلولی. اما اگر موصوف موجود نیست، مرتبه از تحقق و کن قبل از آمدن صفت نداره، وقتی صفت میاد تازه مرتبه از کن پیدا میکنه، تازه کائن میشه. این دیگه نه اتصاف اتصاف خارجی است، نه عروض عروض حلولی است. سبا اون کانت صفت انزمامیتن خارجیتن، در اتصاف خارجی توضیح میده، اتصاف خارجی با عروض حلولی داره توضیح میده. سبا اون کانت صفت انزمامیتن خارجیتن یا یا انتزائیتن عقلیتن. سبا اون کانت صفت انزمامیتن خارجیتن که قولون زیدون عبی است، یا انتزائیتن عقلیتن که قولون از سمافقونا او سلبیتن که زیدون اما. این هر سر من توضیح دادم، دیگه توضیح بیشتر نمیخواد. خب وجود و ماهیت اتصافشون و عروضشون این چنین نیست، پس چطوریه؟ و انما اتصاف الماهیت بالوجود یا عروض الوجود بر ماهیت اتصاف عقلی و عروض تحلیلی، یعنی در عقل داره انجام میشه، بعد از تحلیل داره انجام میشه، بعد از اینکه شما ماهیت و وجود از هم منحل کردید، جدا کردید، تازه این عروض یا اتصاف درست میشه. وقتی که ماهیت مرتبه از کون ندارد، مرتبه از تحقق ندارد که بعد این عارض رو بپذیرد یا به این صفت متصف شود. و هازن نه من الاروز، هازن نه من الاروز یعنی عروض عقلی، یعنی عروض تحلیلی و اتصاف عقلی. لا یمکن ان یکون لمعروضهی مرتبتون من الکون، معروضش دیگه نمیتونه کائن باشه که بعداً این چنین عروضی برش حاصل بشه، بلکه تازه معروض با چنین عروضی کائن میشه، نه قبلاً کائن باشد و این عروض برش حاصل شود. ولا تحصل وجودی، تحصل وجودی نداره، نه تحصل وجودی خارجی، نه تحصل وجودی ذهنی، در حالی که مسمای به ذالک العارض موجود نیست. دقت کنید، واو ولا یکون حتما ملاحظه کنید حالی است، لایکون هم توجه کامل داشته باشید تام است، یعنی در حالی که مسمای به ذالک العارض، عارض وجوده، در حالی که مسمای به ذالک العارض کون، کون تام یعنی تحقق ندارد، نمیتوانید برای معروض مرتبه من الکون و تحصل وجودی قائل بشید. پس معروض مرتبه از کون و تحصل وجودی، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی، ندارد، در حالی که عارضش هنوز تحقق پیدا نکرده. در حالی که عارض تحقق پیدا نکرده، موصوف و معروض تحقق نداره، با عروض این عارض تحقق پیدا میکنه. فقط در وجود اینطوره ها، در بقیه عوارض اینطور نیست. در بقیه عوارض معروض قبلا وجود گرفته، بعد عارض میاد، حالا یا زمین میشه یا انتظام میشه. اما در وجود این چنین نیست، در وجود معروضش که ماهیت است خالی از وجوده، نمیتواند موجود باشد در حالی که این عارض نیامده، بلکه با آمدن این عارض موجود میشه. مثال میزنه، قبل از اینکه مثال به ماهیت وجود بزنه، مثال به جنس و فصل میزنه. میگه فصل وجود نداره، شما گفتم جنس، جنس وجود ندارد، با آمدن فصل یعنی با عروض فصل تازه وجود پیدا میکنه، متفصل میشه، متحصل میشه، تازه وجود ذهنی هم پیدا میکنه. بعد از اینکه فصل نه، وجود ذهنی پیدا میکنه، وجود خارجی هم پیدا نمیکنه، از اول وجود ذهنی هم نداره، جنس به خاطر مردد بودن وجود ذهنی هم نداره. بعد که فصل میاد از تردید درش میاره، وقتی از تردید درش آورد متفصلش میکنه، متحصلش میکنه به تحصل ذهنی، نه به تحصل خارجی. پس فصل در اینجا با عروضش معروض رو موجود میکند به وجود ذهنی، نه بر معروض موجود وارد شود. همچنین از وجود با ماهیت مثال میزنه به فصل که نسبت به جنس این چنینه، بعد میگه وجودم نسبت به ماهیت این چنینه. فإن الفصل مثلا إذا قيل إنه عارض للجنس مراد این نیست که برای جنس تحصل وجودی در خارج یا در ذهن حاصل است بدون فصل، بعدن فصل میاد بر این متحصل وارد میشه، این مراد نیست. بلکه مراد این است که در ذهن جنسی میتونه وجود بگیره، فصل وقتی میاد وجودش میده، اونم به وجود ذهنی. بل معناش این است که معناه یعنی معنای عروض، معنای عروض فصل للجنس این است که مفهوم فرض خارج از جنس است. فقط میخوان بیان کنن که خارج از جنس است. عروض یعنی خروج از ذات، ذات معروض. پس عارض یعنی ما هو الخارج، ما هو اللاحق به ماهیت معروض. نه ما هو العارض و شیء موجود، فقط عارض بودنش لحاظ میشه، یعنی خارج از ذات بودنش لحاظ میشه، نه اینکه عارض بودنش بر یک شیء موجود هم لحاظ شود. بل معناه یعنی معنی عروض در عارض شدن فصل بر جنس این است که مفهوم فصل خارج از جنس است، لاحق به جنس است به لحاظ معنا. و این کان متحدن معه وجودن، ولو وجودن با جنس متحده، درست مثل خود وجود ماهیت. برخلاف بیاض با سواد، بیاض با سواد نشون میده معنی عروضش دوتاست، یکی این یعنی مرکب دو چیزه، یکی این که خارج از جداره، یعنی بیاض خارج از جسمه، دوم این که بر جسم متحقق وارد می شود، بر جسم متحقق وارد می شود و وجودن متحد نیست با جنس، با جسم وجودن متحد نیست با جسم، بیاض وجودن متحد نیست با جسم، اگر چه وجود لغیرش با وجود نه جسم یکیه، ولی بالاخره اون یه وجوده، یه وجوده متحد نیست. برخلاف فصل و جنس، فصل و جنس این چنینه که متحده، یعنی همین وجود فصل است که شده وجود جنس، همین وجود وجود است که شده وجود ماهیت، دوتا وجود در کار نیست. پس عروض در فصل به معنای این است که فصل خارج از معروضه، نه وجود جدا دارد با معروض، بلکه وجودش با معروض متحده. در باقی عوارض هم خروج از معروض، عروض هم عروض معناش مرکبه، از خروج از معروض یک و متحد نبودن با معروض دو، یعنی یه وجود نداره، دو تا وجودی، یکی مال عرض یکی مال معروضه، اگرچه این دو تا وجودا با هم یکی میشن، ولی اون عرض و معروض به یه وجود موجود نیستن. برخلاف فصل و جنس یا وجود و ماهیت که در اینجا عروضشون یه معنا بیشتر نداره و اون خروج از ذات معروضه، نه که دوییت وجود دیگه توش لحاظ نمیشه، بلکه گفته میشود که وجود از ماهیت خارجه، نه دوتا وجود دارن بلکه دوتا هم یه وجود دارن. پس خلاصه این شد، در عروضهای معمولی عروض به معنای مرکب از دو معناست، یکی خروج یکی تعدد وجود. در وجود و ماهیت اون معنای خروج هست، معنای تعدد وجود نیست. روشن چی عرض میکنه؟ با توضیحات چی قبل نگفتم مطلب روشن میشه.
وجودن الان وجود ذهنیه
دیگه، در فصل در جنس؟ بله وجود ذهنیه، چون اونجا صفت موصوف مطرحه. در خارج که از اول اتحاد، از اول صفت موصوف و عروض و معروضی نیست، کسی ما بحث بریم تو خارج، از اول تو خارج میدونیم اتحاد، تو ذهن میاد عروض درست میکنیم، وقت عروض تو ذهن رو توضیح میدیم، یعنی ماهیت و وجود در خارج متحدن، اصلا عارض و معروض نیستن، صفت موصوف نیستن، اصلا مورد بحث قرار نمیگیرن. میام تو ذهن تحلیل که میکنیم صفت موصوف عارض و معروض درست میشه. وقت اینجاست که باید عارض و معنا کنیم یعنی چی؟ تو ذهن باید عارض و معنا کنیم که معنیش چیه. تو خارج کسا عروض نیستی بخواهم معنا کنیم. فل عروضو این در فصل ها هنوز به وجود نرسیده، سطر هنوز به وجود نرسیده. فل عروض به حسب الماهیت مبتداست، فی اعتبار تحلیل معل اتحاد خبره. عروض فصل بر جنس که به حسب ماهیت است، عروض فصل بر جنس که به حسب ماهیت است در اعتبار تحلیل است. یعنی وقتی جنس و فصل از هم جدا میکنی یکی رو عارض میبینی یکی رو معروض، معل اتحاد، در حالی که واقعا متحدند، متحدند، دو وجود نیستند. عروض فقط به معنی عروض به معنی دو وجود بودن نیست، اینا به هم متحدند. عروض به معنی خروج از ماهیته. یعنی در جنس و فصل عروض به معنی دو وجود نیست، در جاهای دیگه عروض به معنی دو وجوده. یعنی یه وجود مال معروض، یه وجود مال عارض. وقتی میگیم عروض یعنی دو وجود داریم. اما در مثل جنس و فصل عروض به معنی دو وجود نیست، این متحدند یه تا با هم یک وجود دارن. عروض به معنی خروج از ماهیته، یعنی فصل از ماهیت جنس خارج. همین. پس عروض در هر جا به یه معناست. در مثل جنس و فصل که عروض عروض اتحادیه نه حلولی، شما باید عروض به معنی دویت به علاوه خروج از ذات نگیرید، فقط باید عروض به معنی خروج از ذات بگیرید. ولی در عرض های معمولی بگید عروض یعنی خروج از ذات به علاوه دویت. اینجا فل عروض به حسب ماهیت در فصل، عروض به حسب ماهیت در اعتبار تحلیل است، مال اتحاد، در حالی که این دوتا با هم متحد. این مال جنس و فصل بود که به عنوان مثال گفته شد. بحث اصلی ما در وجود ماهیت بود، پس باید وجود ماهیت رو مطرح کنیم، لذا به ممثل که وجود ماهیت میپردازه. فکذا حال الماهیت و الوجود اذا قیل ان الوجود من عوارضها. اذا قیل ان الوجود من عوارضها یعنی وقتی بردین تو ذهن تحلیل کردید، وقتی بردین تو ذهن تحلیل کردید، اونجا میگید وجود از عوارض ماهیت و مرادتون از عوارض همونیست که الان گفتیم. عارض ماهیت یعنی خارج از ذات ماهیت، نه عارض ماهیت یعنی با ماهیت دو وجود دارد که این دو وجود به هم منظم میشوند یا یه جور دیگه به هم ارتباط پیدا میکنند، بلکه اصلا یه وجوده که اون وجود در اصل مال وجوده، در بالعرض و المجاز مال ماهیت. خب صدرا این مطلب رو در کتاب مشاعر گفته. کتاب مشاعر بحث اصالت وجوده، همش بحث اصالت وجوده. حالا باید این مطلبی که مقدمتا گفته نتیجه بده، نتیجهش هم اصالت وجود باشه، لذا ازش از این مطلب برای اثبات اصالت وجود استفاده میکنه. حالا کلمات صدراس هم ایشون میگه اگر وجود در خارج یا در ذهن اصالت داشت، یعنی فرد خارجی یا فرد ذهنی داشت. خب کسانی که قائلن به اصالت ماهیت میگن وجود فقط مفهوم داره، خیلی دیگه جلو برید حس هم داره اما فرد نداره. اصالت الوجودی هم میگن علاوه بر مفهوم و علاوه بر حسه، مفهوم یعنی همون مفهوم وجود که کلیه، حسه مثل وجود الانسان، وجود الفرس، اینا حسه. علاوه بر مفهوم و علاوه بر حسه فرد هم داره، حالا یا فرد ذهنی اگه وجود ذهنی باشه یا فرد خارجی اگه وجود خارجی باشه. ایشون میگه اگر ما در خارج اهم که شامل ذهنم بشه، اگه ما وجود رو نمیداشتیم، فرد وجود رو نمیداشتیم، یا به تعبیر ایشون صورتی برای وجود نبود، صورت و واقعیتی برای وجود نبود، ما وجود انتظار میکردیم، نمیتونستیم بگیم که وجود ماهیت رو موجود میکنه، باید ماهیتی رو فرض میکردیم که هست و وجود ازش وجود ازش انتظار میکردیم بعد برش آرز میکردیم، چون وجود اگر فردی نداشت و باید از درون ماهیت انتظار میشد، شما باید ماهیت رو میداشتید، میداشتید یعنی ماهیت محقق میبود، بعد ازش وجود میگرفتید برش آرز میکردید، در حالی که ما این کار نمی کنیم. معلوم میشه وجود در خارج است، به تعبیر من میفرستیم سمت ماهیت، با ماهیت متحد میشه، ماهیت موجود میکنه، اینطوری عارض میشه به ماهیت، نه که ماهیت موجوده باشه از ماهیت درش بیاریم، این وجود از ماهیت درش بیاریم بعد باید ماهیت عارضش کنیم. اصالت الماهوی میگه شما از ماهیت وجود رو میکنی و بعد بر ماهیت حملش میکنی. خب ماهیت باید موجود بشه تا ازش بتونی وجود رو بکنی، در حالی که اینطور نیست. الان روشن شد که ماهیت با قطع نظر از وجودش میتواند معروض وجود قرار بگیرد و با معروض شدن موجود بشود. فاذا تقرر هذا الكلام فنقول، اگر برای وجود صورتی در عیان نبود، یعنی در خارج ما صورتی نداشتیم، منظور از عیان اهم از ذهن و عینه، لم یکن عروض و حول الماهیت هازن نحوه لذی ذکرنا، هازن نحوه لذی ذکرنا، عروضش برای ماهیت این نحوی که گفتیم نیست. این نفی گفتیم چی بود؟ این بود که باعث وجود معروض شود، نه ملحق به معروض. ملحق به معروض اقتضا میکنه که معروضی باشد این به ملحق بشه، اما این عارض باعث وجود معروض میشه نه ملحق به معروض. اگر وجود در خارج تحقق نمیداشت، در خارج آن اگر تحقق نمیداشت، به این نحوه عارضه بر ماهیت نمیشد که بیاد ماهیت رو موجود کند، بلکه به نحوه دیگر عارض می شد، به ماهیت موجود ملحق می شد. بلکانه که سایر انتزاعیات، وجود در این صورت مثل سایر انتزاعیات می شد که ملحق می شدن به ماهیت بعد ثبوت ماهیت و تقرر ماهیت، یعنی بعد ماهیت ثابت می بود، تقرر پیدا می کرد، بعدن وجود به زمینه می شد، یا اینکه ازش انتظام می شد و بهش هم می شد. در حالی که می دیم اینطور نیست، وجود نه زمینی میشه نه انتظار میشه و بعد عارض میشه، بلکه میاد و ماهیت رو موجود میکنه. فاذن یجب که وجود شیئی باشد که یوجد به ماهیت و تتحد ماهیت با این وجود، وجودن یعنی به لحاظ وجود متحد میشد، یعنی یه وجود میگرفتن هر دو با هم، مع مغایرت ها ایاها و معنن و مفهومن، در حالی که این ماهیت با وجود به لحاظ معنا و مفهوم مغایر بود، به لحاظ معنا و مفهوم مغایر بود ولی به لحاظ وجود متحد بود، یعنی هر دو به یه وجود موجود می شدن. اما فی ظرف تحلیل، در ظرف تحلیل ماهیت و وجود مغایرن، در ظرف خارج نه، در ظرف تحلیل مغایرن مفهومن ولی متحدن وجودن. تعمفی این کلام صدر آمد که از کردن تمام مطالبی که ما در این اصل ثانی میخوام بگیم، تمام به طور خلاصه تو این کلام صدر بود و با همین اصل ثانی و کلام صدر جواب اشکال قاعده فرعیت هم داده شد. اینطور نیست که ماهیت موجوده ای داشته باشیم بعد وجود بهش عارض کنیم، بلکه وجود عروضش در اینجا با عروض بقیه عوارض فرق میکنه، با عروضش ماهیت موجود میکند، پس لازم نمیاد که بر ماهیت موجوده وجود عارض شود، چنانچه شما از قاعده فرعیت استفاده کردید و بر ما اشکال کردید. حالا باید ببینیم جواب چیه. ما نه استثناء میکنیم نه تغییری در قاعده فرعیت میدیم، بلکه کاری میکنیم که وجود ماهیت تخصصا از تحت قاعده فرعیت بیرون بره. قبلا هم این جوابو داده بودیم، بعدا هم همین جوابو دوباره خواهیم داد، منتها قبلا با بیان مختصر، حالا با بیان مفصل. معنا و مفهوم فرق نداره. بله، مغایرت معنا و مفهوم عطف تفصیل، عطف مراده و مفرد.
گاه مدلی معنی دو صفحه اونجا مخواستم این قسمت که میگه معنی و انها مفهوم الفصل خارجون هست یه اصلاح بگون به این معنی
عبارت صدر رو؟
بله
کجا؟
این قسمت که گفتم بر معنی و انها مفهوم الفصل
بل معنی و انها مفهوم الفصل خارج رو یه اصلاح بگون به این معنی
این معنی چی؟
معنی این زنه
معنی اینجا یعنی زنه؟
بله
صفحه قبل معنی این مفهوم
نه مفهوم معنی و معنی ذهنن یعنی مفهومن دیگه مفهومن ذهنن معنی همه شکیه چون معنی و مفهوم اینه مال ذهن دیگه یه وقت میگین معنی با هم تفاوت داره یعنی ذهنن تفاوت داره مفهوم تفاوت داره انتا ما عردنا نقله من کلامهی و هو بیان لطیف تحقیق شریف لیکن یجب علینا ان نشرحه لیوزه ما قصدناه من نقله باید شرحش بدیم تا ببینیم ما برای چی این نقلش کردیم وقت ملاحظه خواهید کرد که آن چه که در کلام سطر آمده بود تفصیلش در کلام ما میاد و بعد ازش استفاده میکنیم برای جواب اشکال قاعده فرعیه فنقول که به اون انشاءالله اجرسه برد.